رسیدن به ساعت 21 طبق معمول شما امشب هم گفتگوی علمی رو میشنوید از رادیو گفتگو. این برنامه به مدت 54 دقیقه تقدیم میشه به شما عزیزان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع میزان تأثیر باروری در کاهش خوشسالی، که با حضور خانم دکتر سمین انصاری مهابادی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، و همینطور دیگر مهمان ارجمند برنامه که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست، خانم دکتر سهیلا جوانمرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی خواهند بود که در ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود. مهمان ارجمند سرکار خانم دکتر سمین انصاری مهابادی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم به جناب عالی و شنونده های محترمتون. حالا در مورد موضوعی که فرمودین یه توضیح کلی خدمتتون بدم. اینکه در مورد بارورسازی ابرها هست.
بله.
به طور کلی اضافه کردن موادی رو که به داخل ابر داریم برای تشکیل و رشد بلورهای یخ در ابرهای سرد و یا رشد قطرک‌ها در اون آب‌های گرم که منجر به تولید بارش میشه رو ما میگیم بارورسازی ابرها. به طور حالا عام‌ترش میتونیم اینطور تعریف کنیم که یک روشیه برای اصلاح کوتاه مدت آب و هوا که توانایی ابر رو در تولید باران بهبود میده.
بله.
حالا این مواد میتونن عامل‌های یخساز باشن یا عامل‌های نمگیر باشن، که عامل‌های یخساز در ابرهای سرد استفاده میشن و عامل‌های نمگیر در ابرهای گرم و مرطوب. در این مورد دو نوع روش داریم ما برای بارورسازی ابرها. یک روش هستش که اصطلاحا با بهش میگن روش زمینی، و با ژنراتورهای زمینی این مواد به هوا تزریق میشن. روش دیگه که تا حالا با هواپیما انجام میشده، از الان بعد یعنی در سالهای اخیر با پهپاد هم این کار رو انجام میدن، این مواد با هواپیما از روی ابرها تزریق میشن و به ابر ریخته میشن و پاشششون انجام میگیره.
بله.
در این مورد خب کشورهای مختلف تا حالا بارورسازی ابرها رو انجام دادن. به طور کلی از سال 1940 در ایالات متحده این تکنولوژی شکل گرفت که سالهای مختلف انجام شد، و در ایران در دوره قبل از انقلاب روی سد کرج این رو به طور امتحانی انجام دادن.
بله.
و رسماً از سال 77 در پروژه‌ای که شروع به کار کردن و بارورسازی ابرها در ایران هم شکل گیری شد و شروع به انجام شد.
بله. یه نکته جالبی رو فهمیدید خانم دکتر، گفتید اصلاح کوتاه مدت آب و هوا رو با این تکنولوژی در واقع ما خواهیم داشت. این به چه معنیه؟
اینی که ما بگیم بارورسازی ابرها برای دوره بلند مدت هستش، پاسخگو هست، خیر، این امکانیست. چون ما دو تا مسئله رو باهاش مواجه هستیم. یکی تغییر اقلیم هست، که تغییر اقلیم میاد روی میانگین بلند مدت آب و هوا تأثیر میذاره. همچنان که شما در خود ایران هم مشاهده میکنید، الان نسبت به 30 سال گذشته خب ما بارش برف رو خیلی کمتر داریم و تغییرات کاملا مشهود است. و ولی خب اگر بخوایم ببینیم که یک دوره کوتاه مدت رو ببینیم، ممکنه مثلا چند سال ما خوشسالی داشته باشیم، بعدش دوباره مشکل خوشسالی حل بشه و سالهای مرطوب رو داشته باشیم، ولی این موضوع کمک نمی‌کنه به تغییر اقلیم و تأثیر روی تغییر اقلیمی که رخ داده و در حال رخ دادنش هست. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم مثلا حتی با تولید، حالا بیایم گازهای گلخانه‌ای و تولیدش رو کلا متوقف کنیم دیگه مثلا تغییر اقلیم رخ نمیده. نه، این گازهای گلخانه‌ای در جو پراکنده شدن و دیگه این بهبود امکان پذیر نیست. یعنی ما این تغییر رو داشتیم و تأثیری دیگه الان روی اون تغییر اقلیم نداره و ما میتونیم حالا به صورت کوتاه مدت مثلا از بارورسازی ابرها استفاده کنیم.
و این در واقع بارورسازی ابرها چقدر میتونه در واقع به یک کشور در بهترین حالت خودش کمک بکنه در جهت پیشگیری از بروز خشکسالی؟
بله، در این مورد اینکه واقعا درمانیست برای خشکسالی، خیر، هم نه تنها ایران و در کشورهای مختلف این تأکید شده که بارورسازی ابرها درمان خشکسالی نیست بلکه کمک کننده هست.
بله.
و به خصوص ما خب شرایطی که تو ایران داریم یک شرایط خاصی هست که ما مثلا در سالهای گذشته میتونم بگم ما مجموع آب تجدیدپذیر کشورمون 130 میلیارد متر مکعبه و الان این مقدار در سال مثلا 1400 به حدود 103 میلیارد متر مکعب رسیده و این خیلی خیلی میتونم بگم رقم بالایی است و تأمین این اختلاف آب قطعا با بارورسازی ابرها امکان پذیر نخواهد شد.
یعنی در این چند سال ما 27 میلیارد متر مکعب رو در واقع هدر دادیم.
بله بله، و این احیای این خیلی سنگین هست با توجه به اینکه خب در جریان هستید همه آبی که ما داریم مصرف میکنیم آبهای سطحی نیست و آبهای زیرزمینی هم هست و متاسفانه شرایط آبهای زیرزمینی،
آبهایی که در واقع میتونیم بگیم که امانت آیندگان هست نزد ما.
دقیقاً بله، و در طی سالها شکل گرفتن. عجب. و اینطوری نیست که با یه بارشی مثلا ما بتونیم بگیم سفره‌های آب زیرزمینیمون به حالت اولیه برگشتن و بهبود پیدا کردن.
این که الان گفته میشه که خب این منابع زیرزمینی در واقع اون چاهایی که دسترسی پیدا می‌کنن به این منابع بسیار عمق بیشتری پیدا کردن در این چند وقت، یعنی که ما داریم منابع سال‌های آینده رو هم برای پیشگیری از بحران مصرف میکنیم. چه میشه کرد در این حال و احوال خانم دکتر برای اینکه بتونیم حداقل کمک بکنیم که به تعویق بیفته این پدیده خشکسالی؟
در مورد اینکه حالا پدیده خشکسالی رو ما بتونیم به تعویق بذاریم و بندازیم، خیر، پدیده رو که نمیشد به تعویق انداخت. مشکل اینجاست که ما شاید بتونیم این ورشکستگی آبمون رو جبران کنیم.
بله.
یعنی ما الان در شرایطی هستیم که خب سفره‌های آب زیرزمینیمون اصلاً وضعیت خوبی ندارن. خب از لحاظی هم که داریم می‌بینیم بارندگیمون به چه صورت هست. به عنوان مثال شاید همین امسال رو خدمتتون عرض کنم که پاییز امسال ما نسبت به دوره دراز مدت گذشته حدوداً 27% کاهش بارش رو داشتیم و این عدد خیلی هستش از لحاظ بارشی.
در همین تهران که اصلا بله. میشه گفت به اون صورت بارشی اصلا ندیدیم امسال.
ندیدیم.
خانم دکتر
بله.
فکر میکنم و این اینم بذاریم روی عوامل دیگه عوامل. و امیدوارم که
جمع کردن این موضوع خیلی سخت میشه و شاید بهترین راهکار واقعا مدیریت تقاضا و مصرف باشه.
بله.
و حالا در زمینه مدیریت تقاضا روش‌های مختلفی وجود داره. بازچرخانی آب رو شما میتونید بگید که مثلا یکی از روش‌هاش هست، یا حالا استفاده از آب‌های فاضلاب، یعنی ما تصفیه کنیم این آب‌ها رو مجدد استفاده کنیم. بعضن راهکارهای مختلفی هست برای مدیریت تقاضا. به نظر میرسه که این مدیریت تقاضا با همکاری خود مردم امکان پذیر هست، یعنی باید بیس اجتماعیش برقرار باشه و ما بتونیم در کشور این رو کنترل کنیم، چون دیگر آبی در دست نیست که بیشتر از این بخوایم تخصیص بدیم پس بهترین کار این هستش. حالا بعضا در مورد صنعت بیشتر این جوابگو هست که ما بخوایم از آب‌های تصفیه شده و بازچرخانی آب استفاده کنیم، یا حالا به عنوان نمونه یکی دوتا راه حل دیگری که اشاره میکنم حالا در حال انجام هست، این که بیان از خلیج فارس مثلا آب رو انتقال بدن برای صنعت. در این مورد میشه این کارها رو انجام داد. یا در مورد کشاورزی، حالا هر چقدر که امنیت ما اجازه بده، یعنی ما بیایم کشاورزی رو نگیم خودکفایی، بگیم امنیت غذایی. این دو خیلی با هم متفاوت هست. ما در حدی که امنیت غذاییمون برقرار بشه کشت داخل کشور رو داشته باشیم، و در ادامه موضوع حالا اون چه که باقی میمونه برای کشتمون، ما بیایم از کشت فراسرزمینی استفاده کنیم.
اشاره کردین به در واقع مدیریت تقاضا و مصرف، که خب بخشی از اون رو هم فرمودید که مردم باید در واقع با یک فرهنگ سازی. من میخوام که اگر بخوام این موضوع رو یه مقدار شفافتر مطرح بکنیم و یک شکل آسیب شناسانه‌ای به برنامه بدیم، ببینیم که چقدر در واقع از این میزان مصرف آب سالانه کشور به مصرف خانوارها و مردم تعلق داره و چقدرش در سطح کلان و در واقع صنعتی است. این رو اول بتونیم یه شفاف سازی بکنیم و بعد بپردازیم به بحث فرهنگ سازی و موارد مربوطه.
درصد مصرف در حالا اینطوری بهتون بگم که بخوایم حالا سهم بندی کنیم مقدار مصرف رو در کشور، حدودا 93% شما بگیرین آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه و باقی این آب توجهه و واقعا قابل توجهه. باقی این آب در بخش شرب و خدمات و صنایع مصرف میشه. این نسبت خب به میزان، شاید حالا افراد مختلف بگن این نسبت واقعا چیزی نیست به میزان مصرف آب کشاورزی به هر حال، ولی این رو در نظر بگیریم که شما در شهری مثل تهران که یک کلان شهر هست، درسته این میزان کم هست نسبت به کل مصرفی که داره انجام میشه، ولی خب ما باید آب رو به این شهر برسونیم. همین درصد زیاد آبی، حالا همین درصد کمی که باید تامین بشه، بله، حداقل این رو بشه مدیریت کرد و ما مشکل آبرسانی رو نداشته باشیم به کلان شهری مثل تهران.
خیلی جالب. من فکر میکنم که حالا پس ما اولویت هم اگر بخوایم بدیم، اول بریم به سراغ بخش صنعت و کشاورزی، چون به حال سهم بسیار زیادی هست. الان خب فکر میکنم که در سطح دنیا تکنولوژی هایی وجود داره که بهینه‌سازی میکنه مصرف آب رو در بخش کلان و بخش کشاورزی و صنایع و غیره. ما فکر میکنم این آمار نشون میده که یک مقدار این تکنولوژی ها رو حالا یا استفاده نکردیم و یا اگر بوده نتونستیم درست به خدمت صنعت و کشاورزی در بیاریم، که این حجم از مصرف اختصاص پیدا کرده به بخش کشاورزی ما. بهترین تکنولوژی هایی که الان میتونه به ما کمک بکنه در بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی چه مواردی هست خانم دکتر؟
از در مورد این تکنولوژی ها، خب افزایش راندمان کشاورزی رو میتونیم داشته باشیم، حالا با آبیاری تحت فشار هست و غیره، که البته این ثابت شده که درسته که در یک شاید مزرعه بتونه برامون آب رو سیو کنه، ولی در نهایت چون نفوذ کمتری رو خواهد داشت، باعث مشکل در آبهای زیرزمینی میشه. و بعضا ما داشتیم مواردی رو که حالا اومدیم از افزایش راندمان استفاده کردیم، از مثلا آبیاری تحت فشار استفاده کردیم، ولی حالا اون قسمت که کشاورز قرار بوده سیو کنه به توسعه کشت اختصاص داده. یعنی این مشکل هم بوده، و اینکه حالا ما چطور بتونیم مطمئن بشیم که هم مقدار کمتری رو بهش اختصاص میدیم و دیگه آب بیشتری رو مصرف نمی کنه، این مقدار نیاز به سیاست‌های کنترلی داره.
بله، یک نظارت علمی وجود داشته باشه که به هر حال در جهت اصلاح این موارد، چون واقعا سهم بسیار بالایی، یعنی اصلا قابل چشم پوشی نیست این سهمی که داره آب اختصاص داده میشه. و خب الان خب قطعا این بخش کشاورزی و صنعت رو همه کشورهای دنیا دارن و با این مواجه هستن. در جاهای دیگه چه کارهایی شده که ما بتونیم حداقل از این موارد استفاده بکنیم و از این تجربیات بتونیم بهره مند باشیم؟
بله، ببینید اقلیم کشور ما هم خیلی مهم هست. ما در یک اقلیم خشک داریم زندگی میکنیم، لذا الگوی کشت ما باید اصلاح بشود. یعنی کشتی که ما داریم انجام میدیم نه تنها حالا سیو کردن یا ذخیره کردن آب کشاورزی هستش که حالا بیایم از کشاورزی بیایم مثلا از راهکارهای افزایش راندمان استفاده کنیم، مسئله دیگر این هستش که ما بتونیم این الگوی کشتمون رو با شرایط اقلیمیمون اصلاح بکنیم. بسیار. ما کشت‌هایی داریم که بسیار آببر هستند و اینها در کشورهایی دارن کشت میشن که خب اصلا میانگین بارندگیشون با ما قابل مقایسه نیست، 2 الی 3 برابر میانگین بارندگی ماست.
بله.
و این یکی از فکر میکنم مهمترین راهکارها باشه که این اصلاح کل الگوی کشت انجام بشه. و حالا باز سیاست هایی رو تا حالا اجرا کردم، مثلا کارهایی که نکاشت هستش که بعضا به کشاورز پول میدن و میرن سراغ این که مثلا نکار، یعنی یه مقداری کاهش سطح زیر کش رو داشته باشی که اگر خوب آموزش داده بشه کشاورز و حالا اون مبلغی که قراره بهش داده بشه سر وقت و فقط وعده به کشاورز نباشه، تا یه حدودی میتونه مؤثر واقع بشه. البته همه اینا نیازمند یک فرهنگ سازی هستش. قبل از هر اجرای هر راهکاری ما باید فرهنگ سازی اونو داشته باشیم و اینکه وقتی که میخوایم تصمیم گیری رو انجام بدیم در مورد سناریوهای مختلفی که داریم، باید ذینفعان مختلف حضور داشته باشن و در این تصمیم گیری خودشون مشارکت داشته باشن که در ادامه وقتی زینف خودش در تصمیم گیری مشارکت داشت، قطعا در اجرای اون تصمیم هم
استانداردها و معیارهای روز دنیا فکر میکنید همخوانی داره خانم دکتر؟
از لحاظ این که ما داریم روشهایی رو که حالا به عنوان مثال مثلا آبیاری قطره‌ای یا اینهایی که داریم استفاده میکنیم، خب کشورهای مختلف هم دارن همین روشها رو استفاده میکنن. خیلی میگم که مثلا تکنولوژی خیلی متفاوتی دارن،
خب
ولی اصلاح مثلا بعض رو دارن یا روی اون زمینها سرمایه گذاری کردن.
بله.
این خیلی مهمه که مثلا ما در این زمینه ها سرمایه گذاری کلانی داشته باشیم، بذری رو که مثلا آب کمتری مصرف میکنه و عملکرد بیشتری رو داره دارن استفاده میکنن. خب این در کشور ما خیلی پررنگ نیست.
من فکر میکنم با توجه به اهمیت موضوع هر چقدر در این زمینه سرمایه گذاری بشه کار گزافی نیست و فکر میکنم که اصلا به صلاح هست که با توجه به اینکه خب الان اقلیم ما با توجه به اینکه میفهمید اصلا در اقلیم خشک هستیم و اضافه بر اون الان هم خب خودمون به حال داریم با یک سری کارهایی که داره انجام میشه سرعت داریم میبخشیم، فکر میکنم به این بروز پدیده خوش‌سالی.
بله، ما الان مشکل تغییر اقلیم رو داریم.
بله.
که حالا رخ داده و داره در ادامه هم بیشتر و بیشتر میشه و نباید انتظار داشته باشیم که در آینده مثلا سالهای پربارانی داشته باشیم، بهبود اوضاع رو داشته باشیم. نه، ما الان واقعیت ها رو باید ببینیم. واقعیت اینه که ما در یک اقلیم خشک داریم زندگی میکنیم. پیش بینی های تغییر اقلیم هم نشون میده که خب افزایش درجه حرارت رو در ایران خواهیم داشت. حالا متفاوت هست، بعضن در بعضی شهرها ممکنه اصلا یک درجه باشه، در بعضی جاها مثلا 2 درجه 3 درجه تا 3 درجه این پیشبینی رو انجام دادن و خب افزایش یا بالا رفتن این درجه حرارت قطعا باعث میشه نیاز آبی گیاهان بیشتر بشه و نیاز به آب بیشتری دارن. از یه بر از سوی دیگه ما داشته باشیم ببینیم که خب قطعا این افزایش درجه حرارت با بالا رفتن گرما توی مصرف آب بخش خدمات و شرب هم قطعا تأثیر گذار هستش. خب باید واقعا سرمایه گذاری انجام بشه و اینکه حالا بیایم یک مقایسه‌ای رو بعضا من میبینم افراد میان حالا صحبت‌های میکنن و از سر اینکه خب یک مقایسه‌ای رو انجام میدن با کشورهای اروپایی بعضا که خب واقعا بارششون با ما فرق داره، حتی اونها هم الان شروع کردن و به سمت این رفتن که خب اگر ما با کمبود آب مواجه بشیم باید چه کنیم و خیلی طرح‌های جدیدی رو دارن در این زمینه‌ها تعریف میکنن و سرمایه‌شون رو روی این قرار میدن.
خب به حال این که ما الان در یک اقلیم خشک هستیم خب یک دلیلی هستش که خب میتونه برای همه موجه باشه و اون چیزی هست که دست ما نبوده.
نه.
ولی اینکه اگر ما بخوایم با در واقع تدبیر مناسبی نیندیشیم و سهم خودمون رو ایفا نکنیم، فکر میکنم که آیندگان همین کشور هم قضاوت خوبی در مورد ما نخواهند داشت. ما سهم خودمون رو نباید ندید بگیریم. در رابطه با این در واقع افزایش عمق حفره های زیرزمینی در مورد این چه موضوعی است که الان خیلی در خیلی از رسانه ها مطرح هست که فکر میکنم در تهران به بالای 100 متر رسیده، در رابطه با این چطور میتونیم در واقع ارزیابی شما چی هست و چه کاری باید انجام بدیم که حداقل این پدیده رو ما سرعتش رو کاهش بدیم خانم دکتر؟
در مورد نشست زمین، این چیزی که حالا به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم، مصرف آب‌های زیرزمینی، یعنی مقدار برداشتی که ما از آب‌های زیرزمینی انجام میدیم باعث میشه که این پدیده رخ بده. حالا تا یه حدی رو آب زیرزمینی میتونه تحمل کنه، اصطلاحا بهش میگن حجم دینامیک سفره. اگر از این حجم دینامیک برداشت ما بیشتر بشه و وارد حجم استاتیک بشه، دیگه غیر قابل بازگشت هست، که متاسفانه الان ما در خیلی از مناطق ایران به این حجم استاتیک رسیدیم و داره برداشت از اون حجم استاتیک صورت میگیره. خب این قطعا نه تنها نابودی سفره آب زیرزمین رو به همراه خواهد داشت، بلکه مواردی از اثرات اون رو هم که به عنوان مثال میتونیم نشست زمین رو هستش و ببینیم. به عنوان مثال حالا این رو به اسم پدیده چاهزایی مینامن، که میان مثلا میبینن چقدر، حالا کشاورزی، حالا افراد مختلفی که هستن میبینن چقدر اون لوله‌زایی، میتونیم بگیم چقدر این مثلا عمق زمین نسبت به حالت قبلی که کنار چاه بوده پایین تر رفته، و این خب نشون میده که بعضا حتی در خیلی موارد ما داشتیم که اصلا گودال ایجاد شده، همون که شما فرمودین، اصلا یه طوری شده که به صورت یک دفعه و ناگهانی دیگه زمین این بار سنگی رو نتونسته تحمل کنه، و به خاطر اون خالی شدن لایه‌های زمین که اینا پر نشدن، زمین یهو نشست پیدا میکنه، چون این آبی که داره خارج میشه شما دارید از لایه‌های زمین برداشت میکنید، اون وسطش یه حفره‌های ایجاد میشه، یعنی هواست، بعد تا یه حدی میشه اون سنگینی بالا رو تحمل کنه، از یه زمانی به بعد دیگه اون سنگینی رو نمیتونه تحمل کنه و یه دفعه زمین نشست میکنه،
که نمونه هاش هم تو این چند سال گذشته داشتیم در اقصانهات کشور و متاسفانه شکل جالبی هم نداره مواجه شدن با این پدیده. خب ما میتونیم تا الان خب بگیم که مرحله اول برنامه رو و بخشی از آسیب ها رو مطرح شد و ما و شما با تجربه خودتون خب پاسخهای بسیار مناسبی رو هم دادیم. این مرحله رو فعلا به پایان ببریم با این سرفصل که ببینیم خب بخشی از آسیب‌ها مطرح شد، چه کارهایی انجام شده. سرکالری به عنوان پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای ما بفهمید که چه پژوهش‌هایی در این زمینه تا الان انجام شده، چه نتایجی از این گرفتید و چه در واقع مواردی رو میشه مطرح کرد که مردم و دست‌اندرکاران صنایع ما بتونن از اینها بهره بگیرن در جهت بهینه‌سازی مصرف آب.
در مورد حالا مدیریت تقاضای آب و مدیریت تخصیص آب به طور توامان، که ما اصطلاحا میگیم مدیریت یک پارچه منابع آب، در این مورد خب تحقیقات بسیاری هم در دانشگاه ها و هم در پژوهشگاه ها صورت گرفته و راهکارهای مختلفی هم در این مورد داده شده، بعضا حتی در مورد میتونیم بگیم موارد هواشناسی، تغییر اقلیم یا همین بارورسازی ابرها یک سری ما تحقیقات داشتیم. در زمینه تخصیص، که این تخصیص آب با این شرایط باید چطور انجام بگیره و با چه معیارهایی در حوزه های آبریز این آب تخصیص داده بشه بین استانهای مختلف، پژوهش های انجام شده. همینطور در زمینه مدیریت تقاضا، بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب ها و فاضل آب ها، تحقیقات مختلفی رو انجام بده. و در مورد حالا احیای تالاب هایی که داریم، که احیای تالاب ها و دریاچه ها که در این سالهای اخیر خشک شدن، برآینده میتونم بگم این تحقیقات همگی به یک نکته مهم اشاره دارد، این که باید یک تصمیم جدی، یک عزم ملی واقعا داشته باشه پشت این قضیه، و که بتونیم حداقل در شرایط کنونی کشور رو مشکلش رو حل کنیم، با کمبود آب بیشتر از این مواجه نشیم در سالهای اخیر. این میتونه هم تبعات اقتصادی داشته باشد و هم تبعات اجتماعی، یعنی اینطور نیست که ما بعضا بگیم در مدیریت منابع آب اگر ما یک جایی رو کم گذاشتیم بعد خب این مشکل آبه و هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد. نه، قطعا وقتی که آب میتونه محوریت داشته باشه، به عنوان یک کالای اقتصادی بهش نگاه کنیم که به عنوانی میتونه برای ما تولید کنه در کشاورزی، در صنعت، و ما نیاز داریم به این آب، برای ما ارزش افزوده داره تولید میکنه. خب اگر این ارزش افزوده در یک بخشی کاهش پیدا کنه، تبعات اجتماعی هم خواهد داشت. این تبعات اجتماعیش ممکنه مناقشه بین مثلا دو تا کشاورز باشه، تا جایی که میشه مناقشه بین کشاورزان و دولت و بالاتر میره و همینطور به مسائل فراسرزمینی میرسه، یعنی مشکلات ما با کشورهای اطراف رو شکل میده. لذا باید واقعا دقت بشه به این مسئله و راهکارهایی که ارائه شده، میتونم بگم بسیار تحقیقات انجام شده و تعداد زیادی راهکار ارائه شده که باید به اینها توجه کنن. حالا بعضا این راهکارها مهمتر از همه در بخش تقاضای آب هستش که ما بیاییم تقاضای آب رو کاهش بدیم.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم خانم دکتر. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع میزان تأثیر باروری در کاهش خشکسالی با حضور خانم دکتر سمین انصاری مهابادی، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، و همینطور خانم دکتر سهیلا جوانمرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی، تقدیم حضور ارزشمند شما میشه. شما عزیزان میتونید با پیامک اختصاصی 301035 نظرات ارزشمند خودتون رو برای طرح در برنامه برای ما ارسال بفرمایید.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شنوندگان ارجمند، همونطور که خدمتتون عرض کردم، همچنان با برنامه گفتگوی علمی و موضوع میزان تأثیر باروری در کاهش خشکسالی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب بسیار خوش آمدید خانم دکتر جوانمرد، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. از شما من بازم بسیار سپاسگزارم. در رابطه با این پدیده خشکسالی که خب الان بسیار مطرح هست در کشور ما، و خب امسال هم سال پربارانی نبود به قول شاعر، و من فکر میکنم که همه اینها داره دست به دست هم میده که ما خب اگر بخوایم با همین شکل پیش بریم، فکر میکنم آینده مطلوبی رو نخواهیم داشت از جهت در واقع حداقل به تعویق انداختن پدیده خشکسالی. بله. موضوع برنامه‌ام که در رابطه با میزان تأثیر باروری ابرها هست در کاهش خشکسالی، چقدر شما این پدیده رو، در واقع این تکنولوژی رو مؤثر میدونید در به تعویق انداختن پدیده خشکسالی، و اگر در این رابطه خوشبین نیستید، فکر میکنید که بهترین کاری که الان با توجه به تجربیات شما میشه انجام داد چه مواردی هستن؟ خیلی متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزارم که در واقع از من دعوت شد و الان این توفیق در اختیار من قرار گرفت که در این مورد بتونم صحبتی با شنوندگان داشته باشم.
خواهش میکنم، ما از شما ممنونیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. حقیقتش مقوله باورسازی ابرها در دنیا به 40-50 سال پیش یا شاید هم بیشتر برمیگرده. در کشورهای پیشرفته در واقع این تحقیقات و مطالعات و عملیات بسیار گسترده انجام شده. کشور ایران هم مستثنا نبوده و مرکز ملی باروری ابر تو یزد این عملیات رو انجام میداده تو این چند سال اخیر، مثلا 10-15 سال اخیر، و یه قراردادی یا یه تفاهم نامه بین سازمان هواشناسی و وزارت نیرو برقرار شده بود که در واقع مطالعات باربرسازی ابرها رو سازمان هواشناسی در واقع انجام بده، امکان سنجی رو، و عملیات باربرسازی ابرها در واقع وزارت نیرو مسئولش هست. یه جور تقسیم بندی بود از چندین سال پیش. بعد ما حتی بخش مطالعات رو هم در خصوص امکان سنجی باربرسازی ابرها دو تا پروژه برای وزارت نیرو ما انجام دادیم. پروژه آخر که خیلی گسترده بود، امکان سنجی باربرسازی